آنت با جهان کار بینام و نشان تماس پیدا می کرد، هرچند تماسی نه بر اندازه کفایت و بی‌عمق، زیرا اگر چه ثروت آدمی را از دیگران جدا می دارد، جدایی ناشی از تنگ دستی کمتر از آن نیست. هر کسی سرگرم رنج و تلاش خیش است و هر کس دیگری را بیشتر به چشم رقیب می بیند تا برادری در بدبختی، و سهم روزی این رقیب از سهم خود او برگرفته شده است. آنت این احساس رو در چهره زنانی که با ایشان خود رو در رقابت میافت میخواد و پی برد، زیرا او در میان آنان از امتیازهایی برخوردار بود. اگر او برای آن کار میکرد که سربار خواهرش نباشد، به هر حال خواهرش وجود داشت. آنت از خطرهای بینوایی در امان بود، با احساس تبالود عدم اطمینان به فردا آشنایی نداشت، از فرزند خود لذت میبرد. هیچ کس مدعی نبود که او را از دستش بگیرد. او چگونه میتوانست سرنوشت خود را با سرنوشت آن زن که بر چیزی از داستانش آگاهی یافته بود قیاس کند؟ یک آموزگار اخراجی که مانند آنت گستاخیان داشته بود که مادر شود. راست بگوییم، در دبستان ابتدا بر وضعش چشم پوشیده بودند، به شرط آنکه او هم مادر بودن خود را پنهان بدارد. او را به جای پرتی در یک ناحیه روستایی تبعید کرده بودند و او ناچار شده بود پاره تن خود را از خود دور کند، ولی بچه ناخوش شد و او نتوانست از شتافتن به بالینش خودداری ورزد. رازش برملا شد و محیط پرهیزگار روستا از آن بیرحمانه به خنده و بگومگو افتاد. مقامات آموزشی البته قضاوت عامه رو تایید کردند و مادر و فرزند را که نسبت به قوانین تمرد ورزیده بودند به کوچه انداختند و آنت در این میان در رسیده بود تا لقمه ناچیزشان رو از دستشان برو باید. آنت از داوطلب شدن در جایی که زن که آن زن کار می‌خواست پرهیز می‌کرد، ولی باز او رو ترجیح می‌دادند، درست به این علت که او با حدت کمتری خواستران بود، چه کمتر احتیاج داشت و مردم هم به کسانی که گرسنه‌ان ارج نمی‌گذارند. از این روز زنان بدبختی که او جایشان رو می‌گرفت، او رو به چشم ناخوانده‌ای می‌نگریستند که نانشان رو می‌دزدید. آنها می‌دانستند که به انصافی می‌کنند، ولی در جایی که خود قربانی بی‌انصافی هستیم، بی‌انصاف بودن مایه تسکین است. آنت چون‌ترین جنگ‌ها رو شناخت، جنگ کارگران رو، نه بر ضد طبیعت یا بر ضد اوضاع، نه بر ضد توانگران تا نان خود را از چنگشان بیرون کشند، بلکه جنگ کارگران بر ضد کارگران تا نان و خردریزه‌هایی رو که از میز توانگران یا دولت این قارون خسیس به زیر ریخته می‌شود از همدیگر بربایند. این نهایت بی‌نوایی است و باز در زنان محسوس‌تر است. خاصه در زنان آن روزگار، زیرا نشان می‌دادند که هنوز از سازمان یافتن عاجزند. آنان همچنان در مرحله جنگ بدوی مانده بودند، جنگ یک تن با یک تن. به جای آنکه رنج‌های خود را با هم پیوند دهند، بر شماره آن باز می‌افزودند. آنت دندان به روی جگر نهاد، با قلبی که خون می‌ریخ می‌رفت و با این همه در چشمانش شادی زبانه می‌کشید و در کار دشواری که داشت، همان تازگی کار و نیرویی که می‌باید صرف کند یاریش می‌داد و نیز اندیشه بچه‌اش که سراسر روز دلش را روشن و فروزان می‌داشت. مارک روز رو در درگاه سیلوی می‌گذراند. در کارگاه سیلوی می‌گذراند. امی ویکتورین اندکی پس از جابجا شدن در آپارتمان تازه، چراغ عمرش خاموش گشته بود. پس از به باد رفتن کانون دیرین زندگی و از دست دادن مبل اساس قدیمی و ترک عادات نیم قرن آسایش نتوانسته بود زنده بماند. از آنجا که آنت میبایست تا شب بیرون باشد، سیلوی بچه رو نزد خود میبرد و او آنجا در حکم گربه کارگاه بود. مشتریان و کارگران نوازشش میکردن، آب نبات شیرینی بهش میخوراندن و غرق بوسش میکردن و او زیر میزی نشسته 14 سپا در کند و کاو بود. سگک ها و تریشه های پارچه رو از زمین بر میداشت و کلاف های نخ رو باز میکرد یا از نخ گلوله میساخت. او پسر بچه 3-4 ساله‌ای بود با موهای بلوطی زرین مانند آنت و پس از ناخوشیش اندکی رنگ پریده باقی مانده بود. زندگی برایش نمایشی مداوم بود. سیلوی میتوانست در او نخستین تجربه های خود رو به یاد آورد، زمانی که زیر پیشخوان گل فروشی مادرش می نشست و به گفتگوهای خریداران گوش می داد. ولی بزرگتران از فراز قامت فرازشان میدان دید یک سر متفاوتی دارند و نمی توانند بدانند که چشمهای کودک در چه چیزهایی چنگ می اندازد. همچنین گوشهای گل رنگش چیزها برای سرگرمی در آن کارگاه داشت. زبانها، خندان و بیباک و گستاخ در کار بود. شرم و حیا از گناهانی نبود که بر سیلوی و رمش سنگینی کند. آری، خوب خندیدن و بدگویی کردن سوزن رو چابکتر به حرکت می آورد. آنها پروای بچه نداشتند، مگر می توانست بفهمد؟ به احتمال بسیار نمی فهمید، ولی برچین داشت، هیچ چیز را وا نمی گذاشت. بچه هم همه چیز رو بر می‌دارد، همه چیز رو لمس می‌کند، همه چیز رو می‌چشد. مواظب چیزهایی که دم دست می‌افتد باید بود. او که زیر یک صندلی می‌لولید، هر چیزی که از بالا می‌افتاد، یک تک بیسکویت، دکمه یا هسته میوه رو در دهن می‌گذاشت و همچنین کلمات رو به دهن می‌برد، بیان که بداند چیست و درست همین. برای آن که بداند، آنها رو کم کمک می‌جوید، به زمزمه می‌خواند. آنها رو کم کمک می‌جوید و به زمزمه می‌خواند. و این یک وردست بود که روبانی رو که او میمکید یا برای امتحان در سوراخ بینیش میچپان از دستش به در میکشید، ولی آنچه رو که او شنیده و فرو داده بود بیرون نمیکشیدند. اگرچه فعلا او کاری با آن نداشت، نمیتوانست کاری داشته باشد، اما از دستش هم نمیداد. او رو از زیر میز و صندلی و از زیر دامن زنان که در آنجا درباره پاها که تند میجنبید و انگشتان زندانیشان که درون پوتین ها فشرده میشد به مطالعات شگرفی میپرداخت بیرون می‌کشیدند و به آداب جهان بزرگترها و طرز درست نشستن باز می‌آوردند. و او روی چارپایه کوتاهی میان ساخهای سیلوی یا چون خالش به ندرت در جای خود آرام داشت، میان ساخهای دامن پوش دیگری مانند بچه‌ی حرف‌شنو بی حرکت می‌نشست. گونه‌اش رو به پارچه گرم دامن تکیه می‌داد و سر به عقب برگشته و بینی رو به بالا. این چهره‌های به روی کار خم شده رو با آن پلک‌های چین خورده و مردمک‌های متحرک و چابک و رخشان نگاه میکرد و نیز آن دهنها که نخ رو گاز میگرفتن و او میتوانست آب دهانشان رو ببیند و همچنین آن لب پایین رو که انگار در بالا بود و دندانها میمکیدندش و باز زیر پرده های بینی رو که رگ های سرخ داشت و به انگام حرف زدن میجنبید و آن انگشتان که همراه سوزن میدویدند و ناگهان دستی چانه اش رو قلقلک میداد. بر انتهای آن انگشتانه ای بود که از برخورد آن با گردنش سردش میشد. اینجا باز همچنان که دمی پیش زیر میز و صندلی هیچ چیز رو از دست نمیداد. این تماس های گرم خنک، این احساس ولرم کرکوار، این روشنایی ها که قسمت های از گوشت تن رو سرخ می نمودن و این سایه ها که رنگ کهربا بدن می دادن و این بوی زنانه، بیشک او بر این اشعار نداشت، ولی شعور چندگونه، شعور هزار رویه‌ای که تراش های آن در سطح هستی بچه پراکنده مانند فیلم عکاسی اثرات خارجی رو به هنگام گذر بر خود ثبت می‌کرد. این زنان متوجه نبودند که پای تا سر تصویرشان بر این صفحه کوچک حساس نقش می‌بست. چیزی که بود بچه اونها رو جز جز می‌دید و در این میان همچنان که در قطعات در همه یک پازل برخی تکه ها کم بود و آن دلبستگی‌های غریب و زودگذرش نیست که به یک اندازه شدید و گوناگون بود و بلهوسانه می‌نمود، اما کمتر ناپایدار بود تا جزئی، از همین جا ناشی می‌شد. میبایه سخت زیرک بود تا بتوان گفت که چه چیز در هر یک از این زنها به خود جلبش میکرد. درست مانند گربه های خانگی، آنچه دوست میشتاد دوست میداشت بیشتر نرمی دست ها بود تا همگی شخص، و خانه کارگاه برایش مجموعه این خوشی ها بود. خودخواه بود با ساده دلی و به حق، زیرا این سازنده کوچک پیش از هر چیز میبایست من خود رو برآورد، و خودخواه بود با صداقت حتی در نوازش های خود، چه نوازشگر بود زیرا میخواست پسند افتد، و نیز برای آنکه لذتش در آن بود از این رو تنها با کسانی سر نوازش داشت که خود انتخاب کرده بود. از همان نخستین اوقات محبوب اصلی سیلوی بود، با آن غریزه حیوان خانگیش بیدرنگ دریافته بود که خدای خانه اوست، خداوندگاری که خوراک و بوسه و رنگ خوش و ناخوش روز در دست اوست و چاپلوسی نزد او سودمند است. اما از این هم بهتر آن است که او ناز تو را بکشد، و البته شک نداشت که شایستگی آن در وی بوده است. از این رو بی هیچ شگفتی اما با خوشنودی خاطر کرنش های خوشایند و دلنوازی رو که فرمان روای کارگاه در حق وی روا می داشت می پذیرفت. سیلوی نازش می کشید و تملقش می گفت. به دیدن حرکاتش، قدمهایش، کلماتش، هوش و زیباییش، دهان و چشمان و بینیش از خوشی بیتاب می شد. مشتریان خود رو به تحسین وا می داشت و چنان از او بر خود می بالید که گویی خودش او رو زاییده است. راست آنکه سیلوی گاه نیز او رو ولگرد کوچولو و بی بی توتی خطاب میکرد، و اتفاق هم میافتاد که بینیش را بگیرد، گونهش رو پاک کند، با سیلیش بزند، ولی از دست سیلوی اون همه رو اهانت آور نمیافت و حتی اگرچه به صدای بلند اعتراض میکرد برایش خیلی هم ناخوشایند نبود. هر کسی را که شهبانو به دست خود نمیزند مارک به خداوندی خدا، و این یکی از خردریزه های کارگاه بود که او به دهن گذاشته بود، امکان نداشت چون این چیزی را از دست دیگری تحمل کند. تازه سیلوی اگر هم قدرت فرمان روایی نداشت باز برایش دلانگیز بود. از پازل زنانه‌ای که مارک از این و آن فراهم آورده بود بیشترین قطعات رو سیلوی در اختیارش نهاده بود. مارک دوست داشت دامن پیراهنش رو به خود بپیچد و سر بر شکم سیلوی نهاده گوش به صدایش دهد و خنده‌اش رو از خلال پیکرش بشنود، یا آنکه روی تویگاهش برود و خود را به آن بالا برساند و آن وقت هر دو دست به گردن سیلوی حلقه زده بینی و لپا و چشمایش را به گونه نرم سیلوی بمالد و تا نزدیک گوش برود تا آن حلقه های کوچک موی بسیار بور که چه خوشبو بود و کاری که در چشم در تکوین ضمیر بزرگان می کند همان را لامسه برای کودکان انجام می دهد. این تلسمی است که امکان می دهد تا بیرون دیوار را ببینیم و در درون هم رویای چیزهایی رو که می پنداریم دیده ایم، یعنی پنداشت زندگی رو به هم ببافیم. بدین سان بچه تار خود رو می تنید و بیان که بداند این موهای بور تابدار و این گونه و این صدا، این خنده و این سیلوی چیست و من کدام است، می اندیشید که این مال من است. آنت شب به خانه باز می گشت. سخت گرسنه بود. سراسر روز در بیابانی بی آب، در جهانی بی عشق راه رفته بود. سراسر روز راه رفته بود و چشمانش به سوی چشمه‌ای می‌نگریست که شب می‌بایست باز یابد. آنت نوای آن چشمه رو می‌شنید. پیشاپیش لب‌های خود رو بدان تر می‌کرد و امکان داشت که رهگذری در کوچه لبخندی را که این زن زیبای شتاب زده به تصویر بچه‌اش می‌زد به خود نسبت دهد. مانند اسبی که بوی جو می‌شنود، هر چه به خانه سیلوی نزدیک‌تر می‌شد، تندتر قدم برمی‌داشت و هنگامی که با خنده‌ای از سر محبت هریسانه به خانه می‌رسید، هر چند هم کوفته و وامانده بود، دوان دوان از پله‌ها بالا می‌رفت و در باز می‌شد و آنت خود رو به درون می‌افکند و مانند باز روی بچه فرود می‌آمد. او رو در چنگ می‌گرفت و جا برمی‌داشت، در آغوش می‌فشرد و دیوانه‌وار می‌بوسید. روی چشم، روی بینی، زیر بینی، هر جا که پیش می آمد، هر چه در دست رست بود و شادی افسار گسیختش با سر و صدای فراوان خودنمایی می کرد و بچه که سرگرم بازی بود یا به راحتی روی پف نرد نشسته با سر و روی جدی با گچ خط می کشید یا نخهای همه رنگ رو در هم می آمیخت، از این هجوم خرسند نبود. این زن گنده که با حرکاتی تند بیخبر می آمد و چنگ در او می انداخت و با او ور می رفت و عربده می کشید و از بس بوسه بوسه می خواست خفش کند، این رو دوست نداشت. بی اجازه او هرچه بخواهند بکنند، نه چون این چیزی برخورنده بود، هیچ نمی توانست بدان تندر دهد. اخمو دست و پا می زد ولی همین باز بر شور آنت می افزود، بیشتر تکانش می داد، می بوسیدش و هی می خندید و داد می کرد. همه چیز این زن برایش ناخوشایند بود، ناخیشتن شناسی، اون سر و صدا، اون خشونت. مارک بسیار خوب می پذیرفت که او دوستش داشته باشد و تحسینش کند، حتی ببوسدش، ولی بیش از این باید آداب دان بود. این زن از کجا می آمد؟ سیلوی و دخترهای زیر دستش برازندگی بیشتری داشتند. اونها وقتی که با او بازی می کردن، حتی وقتی که می خندیدند و داد می کشیدن، با این هیاهو نبود و این خشونت که بگیرندت و ببوسندت. مارک از این در شگفت بود که چرا سیلوی که بدان خوبی می توانست با اطبای خود پرخاش کند، به این زن بی تربیت درس ادب نمی داد و در برابر چنان حرکات خودمانی از مارک دفاع نمی کرد. برعکس سیلوی لحن برابری محبت آمیز با آنت در پیش می گرفت که با دیگران نداشت و به مارک می گفت ده مهربان تر باش، مامانت رو ببوس. مامانش، این رو بیشک مارک می دانست، ولی این که دلیل نشد. آنت هم یک قدرت خانگی بود. مارک هنوز بیش از آن به گرمای آغوش نزدیک بود که مزه شکرین شیر رو در دهان حریص خود حفظ نکرده باشد و همچنین در پیکر پرندسان خود سایه زرین بالی رو که در پناهش می گرفت و از آن باز نزدیکتر در آن شبهای بیماری که دشمن ناپیدا گردن پرنده نوخاسته رو می فشرد، سر آن حامی بزرگ که روی او خم گشته بود بیشک. ولی مارک این دم دیگر به او نیاز نداشت. اگر او این یادها و صدها یا دیگر رو در انبار خود حفظ می کرد، اکنون برای این همه جای مصرفی نداشت. بعدها شاید خواهیم دید اکنون هر لحظه‌ای مائده‌ای تازه برایش می آورد. جمع کردن تمامی آن به اندازه کافی کار در بر داشت. کودک طبعا ناسپاس است. چه گمان می‌کنی که او فرصت دارد تا آنچه را که دیروز به کامش خوش بود به یاد بیاورد؟ خوش و خوب برایش آن چیزی است که امروز خوب است. امروز آنت این عیب بزرگ را داشت که می‌گذاشت دیگران که به چشم مارک خوشایندتر و حتی سودمندتر بودن او را در سایه خود بپوشانند. به جای آن که برود و خدا می‌داند کجاها پرسه بزند و شب بی خود و بی جا ظاهر شود، برای چه آنجا نمی ماند؟ مثل سیلوی و دیگران که تمام روز با مارک سرگرمن و ناز او رو می کشن. پس بدا به حالش. مارک لطفش فقط تا همین اندازه بود که تظاهرات پرشور آنت رو تحمل کند و در پاسخ باران پرسش های مهرآمیز و دیوانوار او به لحنی دور و پرملال چند آری و نه یا روز خوش و شب خوش بگوید. پس از آن در حالی که از این رگبار می گریخت و گونه های خود رو پاک می کرد،
به بازی‌های خود باز می‌گشت یا روی زانوی سیلوی جا می‌گرفت. آنت ناگزیر می‌دید که مارک سیلوی رو بر او ترجیح می‌دهد و سیلوی این رو باز بهتر می‌دید. هر دو از آن به خنده می‌افتادند. هر دو گویی کمترین اهمیتی بدان نمی‌دادند. ولی در ته دل سیلوی به خود می‌بالید و آنت رشک می‌برد. البته پرهیز داشتند که بدان نزد خود اعتراف کنند. سیلوی با خوشتینتی بچه نامهربان را مجبور میکرد که آنت را ببوسد. از این بوسه‌های اجباری شادی چندانی به آنت دست نمیداد. شادی سیلوی بیشتر بود. با خود نمیگفت که به باغ همسایه فقیر به دزدی میرود و سپس با بزرگواری چندان میوه به او میدهد. ولی آدمی آنچه را که نمیگوید تا دچار وسواس وجدان شود، همان را با دهان بسته بس لذیذتر میچشد. و سیلوی بی کمترین بدخواهی از نوازش بچه بیشتر لذت میبرد. و بیشتر در پی آن بود که در حضور آنت سلطه خود روی بچه به رخ بکشد. آنت با تظاهر به شوخی به لحنی آسوده می گفت از دل برود هر آن که از دیده برفت، اما قلبش این را به شوخی نمی گرفت. استعداد طنز نداشت. طنز آنت جز در زمینه هوش نبود. او به شیوهی حیوانی دوست داشت، همچون حیوانات. دردناک است که انسان زنی از جمله زنان باشد و ناچار باشد خود را پنهان بدارد، چه هرگاه بگذارد که دیگران قلب قحطی زده بی‌نوایش را ببینند بر او خواهند خندید. آنت در حضور دیگران وانمود میکرد که از محبت سیر است و از روزی که بر او گذشته بود، از مردمی که دیده بود، از آنچه آموخته گفته یا کرده بود حرف میزد. مختصر از همه آنچه برایش بیتفاوت بود. اوه تا چه حد. ولی شب وقتی که با آپارتمان خود باز میزگشت و با بچه خود تنها میماند، میتوانست خیشتن رو تا آنجا که دلخواهش بود شکنجه دهد و همچنین سیلاب شادی و سودا در خود روان کند. دیگر جای احتیاط نبود. کسی نبود تا از وی رو نهان کند. پسرش تنها از آن او بود. او رو به تمامی در دست داشت. آنت کمی هم در این راه زیاد روی میکرد. بچه را با محبت دیوانوار خود به سطوح می آورد و چون اینجا دور از سیلوی، از آن دو تن مارک آن نبود که نیرومندتر باشد، سیاست مدارانه رنجش خود را بروز نمی داد. می بایست جانب این مادر عجیب کردار رو تا فردا صبح نگه داشت و او حیله به کار می برد. وانمود می کرد که دیگر از خواب از پا می افتد، گرچه پر هم نمی بایست وانمود کند. پس از آن روز پرمشغله خواب خیلی زود سر می رسید. با این همه وقتی که چشم ها بسته مانند برهی بیدفاع به نظر می رسید که در آغوش مادر از خود بی خود گشته است، خواب هنوز به سراغش نیامده بود. باری آنت ناگزیر می بایست هیاهوی خود رو قطع کند و او رو به بسترش ببرد و آن بچه شوخ در آن حالت نخواب و نبیداری که یک یک از پله های خواب پایین می رفت و در واقع روی دستگیره پلکان میسورید، وقتی که از لای مژه ها مامان خوشباورش رو میدید که بی سخن او رو پرستش میکند، زیر جلکی میخندید. درباره خود احساس برتری میکرد. از این رو از مادر ممنون میشد و حتی اتفاق میافتاد که به شور آید و بازوان کوچک خود رو به گردن مادر که پیش از زانو زده بود حلقه کند و در این غافلگیری آنت مزد رنج های خود رو میگرفت. اما بچه صرفه‌جو بود و این کار رو پرتکرار نمی‌کرد و آنت می‌بایست با قلبی گرسنه به خواب رود. اون هم نه پیش از آن که بارها در تخت خود از این پهلو با آن پهلو غلطیده، گوش به دم زدن‌های بچه فرا داده، اندیشه‌های تبالود خود رو زیر و رو کرده باشد. بچه خوب بوسش نداده بود. آنت با خود می‌گفت دوستم ندارد. قلبش فشرده می‌شد ولی بیدرنگ بر خود خورده می‌گرفت. چه چیزها من از خودم در می‌آورم؟ میبایست به یک باری این اندیشه رو واپس زد. چگونه امکان داشت که با آن زندگی کند؟ نه، حقیقت این نبود. بچه نازنین چه تهمتی به او میزد؟ با شتاب در میان خاطرات خود به جستجوی آنچه بهتر بود و به جستجوی مهربانی ها و نوازش های بچه میرفت. به یادآوری برخی تصویرها، آنت با آسانی میتوانست بچه رو از بسترش بیرون بکشد و ببوسد. ولی هیس، بیدارش نکنیم. این نفس دلنشین بچگانه، گنجینه من، چه خوب خواهد شد بعدها. زیرا از آنجا که به راستی زمان حال اندکی لاغر بود، برای تکمیل آن آنت آینده‌ای در خور آرزوهای خیش برای خود اختراع می‌کرد که در آن با پسرش در یگانگی مادر فرزندی به سر می‌برد و او نیز به این بت و این و او نیاز به این بت داشت تا نیروهای طبیعت رو که بار دیگر از چندی باز در او مایه نگرانی می‌شد به خود جذب کند. این دیگر آن اندوه مضطرب نبود، آن افسردگی عصبی که پیش از بیماری بچه در او بود و بیماری بچه او را از مسیر خود به در آورده بود. آن روزهای زندگی بیکار که در آن آنت خود را از نیرو و علاقه تهی حس می‌کرد، پهنه آرام دریا پیش از جزر آب. هنگام بازگشت آب‌های اقیانوس بود. غرش امواج، سر برآوردن آرزوهای شبانه خبر از همان می‌داد. مادر شدن یک چند عناصر صدایی رو در آنت ارضا کرده بود. خستگی جسمانی یک زندگی سراسرکار سدی در برابرشان می‌کشید. ولی اونها در تاریکی گرد آمده خود را به صخره می‌گفتند. روح در بالندگی خود مار پیچ بار در طول دایره های زندگی بالا می رود، به حالتی باز آمده بود نزدیک بدان چه 4 یا 5 سال پیش در فاصله تابستان سوزان مهمانخانه گریزون و بهار عشق روژه بریسو از آن گذشته بود. حالتی نزدیک اما نه همان. آدمی چرخ زنان بر فراز گذشتهش باز می آید، اما نه درست به همانجا. هستی آنت پخته تر شده بود. آشوب کنونیش دیگر آن ساده دلی کور دخترانه رو نداشت. اینک او زن بود. کامهایش حاد و روشن بود. میدانست به کجا می کشندش. اگر او نمی خواست اینها رو بداند، درست از آن رو بود که می دانست. ارادهش کمتر از امیال تنش پخته نشده بود. همه چیز غنی تر گشته بود و همه چیز لحنی سودایی به خود گرفته بود. از این رو دوباره ظاهر شدن این دیوهای آشنا و ترسناک همچون رگبار نیمروز بود که فرا می رسید. خاموشی سنگین، خاموشی آبستن هیاهویی که در پیش بود و این خود به دنبال شادی بی تشویش و غمهای بی تشویش بامداد جوان می آمد. تا آن زمان سایه ها بر چهره آنت می لغزید بیان که درنگ کند. اکنون آنت در کشش عصبی بود. وقتی که در میان جمع مراقب خود نبود یا آن که حضور بچه مشغولش نمی داشت، چینی میان ابروان افتاده، خاموش دم نمی زد. اگر خود متوجه می شد بی صدا از آنجا می رفت. هرگاه کسی به صرافت او می افتاد، او رو در اتاق خود می یافت که سرگرم مرتب کردن آنجاست. تخت خواب خود رو مرتب می کند، تشک رو زیر و رو می کند، بر مبل‌ها و کاشی های کف اتاق پارچه می کشد و بیش از آنچه لازم است تلاش و حرکت نشان می دهد و با این همه موفق نمی شود زمزمه روح خود رو به خاموشی وادارد. در وسط یک حرکت، همچنان که بالای صندلی ساده پارچه‌ای به دست داشت یا روی لبه پنجره خم شده بود، از کار باز می استاد. آنگاه همه چیز رو از یاد می برد و نه تنها گذشته بلکه حال رو، زنده ها و مرده ها رو و حتی فرزند خود را. بیان که ببیند می دید، بیان که بشنود می شنید، بیان که بیندیشد می اندیشید. شعله‌ای که در فضای برهنه می سوزد، بادبانی باد در افتاده در پهنه دریا. آنت آن نفس بلند را که در اندامهای او میگذشت حس میکرد و کشتی با همه دکلهایش به لرزه میافتاد. پس از آن چهره چیزهایی که در پیرامون او بود از بیکرانگی سر بر میآورد. از حیات خانه‌ای که آنت رو بدان خم شده بود صداهای آشنا میآمد، صدای بچه رو که با لحن خوشنودیش باز میشناخت، ولی رویا در او قطع نمیشد، مسیر دیگری در پیش میگرفت. اینک آواز پرنده‌ای در یک بعد از ظهر تابستان. آه ای قلب آفتابی، چه مایه عشق هنوز داری که ببخشی. دنیا را به هر دو دوست گرفتن غنیمت بس سنگین. شعور تومرش را از دست می‌دهد و او در غرقاب تفته‌ای می‌افتاد که در آن دیگر نه آوازی بود و نه صدای بچه‌ای و نه آنت، هیچ چیز جز ارتعاش پرتوان آفتاب. آنت همچنان که با آرنج به لبه پنجره تکیه داده بود بیدار می‌شد، ولی شب رویاهای وسواسی که از هنگام ولادت مارک رو نهان کرده بود بار دیگر خانه هستی رو تصرف میکرد. اونها در گروه های 3-4 تایی بیوقفه به دنبال هم میامدند. آنت طبقه به طبقه از یکی به سوی دیگری میغلطید. صبح که برمیخواست در هم شکسته و سوخته بود. 10 شب رو در 1 شب گذرانده بود و او نمیخواست اون چرا که در رویا دیده بود به یاد آورد. کسانی که در پیرامون آنت بودند متوجه پیشانی عبوس و چشمان اندیشناکش شدند. آنان به علت این دگرگونی پی نمی بردن، اما تشویشی از آن به دل راه نمی دادن. اون رو به انگیزه های بیرونی، به دشواری های مادی نسبت می دادن. برای آنت این دوره های آشوب فصل پوست انداختن و نو شدنی عمیق بود. آنت قذبش رو نمی شناخت، زیرا سنگینی حمله اون رو که بیش از سنگینی بارداری دلهور انگیز بود به دوش داشت. این هم خود نوعی بارداری بود، بارداری روح نهفته. هستی همچون دانه‌ای در دل ماده، در آمیزه خاک، برگ و گل آدمی که نسل‌های بشر زباله‌های خود رو در آن به جا گذاشتن دفن شده. یک زندگی بزرگ. کارش آن است که هستی رو از آنجا به در کشد. برای چنین زایشی سراسر زندگی لازم است و چه بسا که ماما مرگ باشد. آنت درباره هستی ناشناخته‌ای که روزی وی رو از هم دریده از وی به در خواهد آمد استرابی نهفته داشت. گاه که دچار شرمندگی میشد در عزلتگاهی پر هیاهو در به روی خود میبست و تنها با هستی مزمر و مناسباتش دشمنانه بود. هوایی سرشار از الکتریسیته، در دل سکون، نسیمهایی برمیخواست و فرو مینشست. آنت میدانست که خطر هست. وجدانش بیهوده آنچرا که مزاحم میدید در سایه نگه میداشت. در سایه باز خود او بود، باز در مسکن او بود و دانستن آن که از بالا تا پایین مسکنش موجوداتی هستند که نمی شناسد مایه آسودگی خاطر آنت نبود. همه اینها منم، ولی چه می خواهند جان من و خود من؟ آیا چه می خواهم؟ و خود پاسخ می داد: تو دیگر چیزی نداری که بخواهی. تو اونچه باید داری. با اراده استوار گشته همه شدت عشق خود رو متوجه بچه می کرد. این بازگشت سودای مادرانه نتیجه چندان خوبی نداشت. سودایی غیرعادی، مفرط، بیمارگونه، از آن رو که ناشی از یک تلاش محال بود تا قرایزی بس متفاوت را که آماده گول خوردن نبودن به سوی مسیری که از آن ایشان نبود براند و جز به سرخوردگی نمیتوانست بیانجامد و بچه را از مادر دور میکرد. مارک در برابر این دستاندازی انحصاری سرکشی میکرد. نارضامندی خود را از مادرش پنهان نمیداشت. آنت رو مایه دردسر میافت و این نکته رو بچه در گفتگوهای خشمالودی که با خود داشت و خوشبختانه آنت نمیشنید میگفت. اما یک روز غافلگیرانه به گوش سیلوی رسید و او در حالی که قاه قاه میخندید با بچه تندی نمود. مارک در کنج در با دیوار گفتگو میکرد و در حالی که حرکات کوچک قاطعی به دست میداد میگفت: حوصله‌ام سر رفت از دست این زن. همیشه گزارش وقایع یک زندگی رو می نویسند و در آن گمان می برند که زندگی رو می بینند. این جز پوششی نیست. زندگی در درون است. وقایع تا آنجا بر زندگی اثر می گذارند که زندگی خود انتخابشان کرده و این وسوسه در من است که بگویم خود به وجودشان آورده است. و در بسیاری از موارد این عین حقیقت است. 20 واقعه هر ماه در دسترس ما می گذارد. برای ما اهمیتی ندارد، زیرا کاری با آنها نداریم، ولی همین که یکیشان به ما اصابت کند میتواند شرط بست که خود ما راه رو تا نیمه بران کوتاه کرده ایم، به پیشواز آن میرفته ایم. و اگر این برخورد فنری رو در ما به حرکت در آورد، از آن روز که فنر فشرده شده منتظر این برخورد بود. نزدیک پایان سال 1904 فشار روحی آنت فرو نشست و دیگرگونی هایی که در او صورت گرفت به ظاهر مقارن پارهی تغییرات بود که در همون اثنا در پیرامونش روی می نمود. سیلوی در پی شوهر کردن بود. 26 سال داشت و به اندازه کافی شادی های آزادی رو چشیده بود. عقیده داشت که دیگر آن دم فرا رسیدی که شادی های زندگی خانوادگی رو بچشد. در انتخاب شوهر شتاب نمی برزید. قماشی که همخوابه آزاد را از آن بریدن نیاز به دوام ندارد. کافیست که پسند افتد و به دل بنشیند. ولی یک شوهر خوب باید از ماهوت پردوام باشد. بیشک سیلوی میخواست که شوهرش مورد پسند هم باشد، ولی پسند داریم و پسند. برای انتخاب شوهر نباید دست پاچه بود. سیلوی از عقل مشورت میخواست و حتی خیر و صلاح کسبش رو از نظر دور نمیداشت. کاروبارش خوب رو به راه بود. کارگاه دو زندگیش، سیلوی پیراهن و مانتو، نزد مشتریان نخبه بورژوازی متوسط شهرت به جایی به دست آورده بود که برازندگی و سلیقه رو با بهای مناسب جمع کرده است. او در کسب خود به جایی رسیده بود که دیگر به تنهایی نمیتوانست از آن تجاوز کند. برای گذشتن از آن مرحله میبایست با نیروهای دیگر شریک شود و یک دو زندگی مردانه به کارگاه زنانه خود اضافه کند تا امکان یابد که دایره عملیات خود را گسترش دهد. بیان که چیزی از نیت خود با کس در میان نهد، سیلوی در پیرامون خود به جستجوی کسی رفت که بهتر از همه با مقاصدش سازگار باشد. به آهستگی اون رو که میخواست انتخاب کرد و پس از انتخاب تصمیم گرفت به ازدواجش درآید. عشق از پس میآمد، آن هم برای خود جایی داشت. سیلوی امکان نداشت به همسری مردی درآید که نتواند دوستش بدارد، ولی عشق امر فرعی بود، داد و ستد در درجه اول. آن که او انتخابش کرد سلو نام داشت، لئوپولد سلو، و صاحب کار جوان در همان نخستین نظر تصمیم گرفته بود عنوان مغازه تازهشان چه خواهد بود: سلو و سیلوی. ولی با آن که برای زن نام هرگز اهمیت کمی ندارد، سیلوی اونقدر دیوانه نبود که تنها به نام بسنده کند. لئوپولد سلو برایش یک نامزد جدی بود، نه بسیار جوان. 35 سال به شیرینی، ظاهری نسبتاً مردانه، به آن معنی که توده مردم میگویند، یعنی روی هم به اندازه کافی زشت اما خوش اندام، موهای خرمایی که به سرخی میزد، رنگ روی شاداب، استاد برش در یک خط خیاطی بزرگ مردانه و ماهر در کار خود، با درآمدی خوب، مردی سربراه بر کنار از هرزگی و عیاشی. سیلوی همه اطلاعات رو به دست آورده بود و کار تمام بود، در فکر خود او تمام بود. در این باره مشورتی با سرو نکرد، ولی درباره موافقت آن که انتخابش کرده بود کمترین دغدغه‌ای نداشت. به دست آوردن اون رو خود بر عهده می گرفت. سلو کسی نبود که به دنبالش بیاید. پایبند آسایش خود و عادات خود بود. مردی مهربان، دور از جاه طلبی و به اندازه کافی خودخواه، مصمم به آن که عزب بماند و در فکر آن هم نه که مقام درجه دوم ولی پر درآمد، و بی مسئولیت خود رو نزد صاحب کاری که میدانست ارزش او چیز ترک گوید. سیلوی نقشه ها و آسایش او رو با آسانی برهم زد. در یک نمایشگاه پاییزه به او برخورد و کاری کرد که با او برخورد کند و آنها هر دو به دانجا آمده بودند تا مدهایی رو که میبایست به کمکشان رواج یابد بررسی کنند. سیلوی رو چند مرد در میان گرفته بودند و سیلوی بیان که توجهی به سلف داشته باشد در آغاز لبخندها و پاسخهای با مزه خود رو نثار سه چهار جوان میکرد که سخت اظهار دلباختگی مینمودند. پس از آن وقتی که سلف و ارج و بهای این لطف و این خوشسخنی که متوجه خودش نبود پی برد، ناگهان دریافت که مراهم سیلوی رو به او دارد و خطابش جز به او کسی نیست. دیگران هیچ به حساب نمی آمدند. این دگرگونی ناگهانی به ویژه از آن رو بیشتر به دلش نشست که آن رو به شایستگی شخص خود نسبت داد و دیگر به دام افتاد. خداحافظ تصمیم هایی که داشت. چندی پس از آن سیلوی از آنت خواهش کرد که شب پس از شام که دیگر کسی در کارگاه نیست نزد او باشد. گفت برای این از تو خواستم بیایی که منتظر کسی هستم. آنت تعجب کرد. چه احتیاجی به من داری؟ مگر نمیتوانی تنها ازش پذیرایی کنی؟ سیلوی با سر و روی جدی گفت به نظرم اینجور آبرومندتر است.